حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قرار بیقراریم، میدونم که همه چی در ید قدرت خودت. خودت گفتی که هر کسی به من توکل کنه من براش کافیم. خدایا میخوام قول بدم که تو زندگی همیشه از تو بخوام، به تو توکل کنم و میدونم که تو همیشه هوامو داری. خدا، خدا جونم، دوستت دارم. قرار دوستان، قرار امروزمون رو با هم مرور کنیم. اگه از صمیم قلب آرزو داریم که خدا دوستمون داشته باشه و دلمون به این دوست داشتن قرار بگیره، باید اهل توکل باشیم. توکل به کسی که بود و نبود هستی تو دستشه، احوالمون رو بهتر از خودمون میدونه و کسی جز اون نمیتونه برای ما کاری بکنه. نشونی قرار امروزمون رو یادآوری کنم. سوره مبارکه آل عمران آیه 159. خدا توکل کنندگان رو دوست دارد.
مسجد جامع دهنوئه گلباف از توابع شهرستان کرمان. یکی از بکرترین و کم نام و نشان ترین آثار معماری مذهبی فلات مرکزی ایرانه که در قلب منطقه دهنو در حاشیه کویر لود و از توابع شهرستان کرمان آرام گرفته. شواهد تاریخی و ساختاری قدمت هستی اولیه این مسجد رو به قرون هشتم و نهم هجری دوره تیموریان و اواخر ایلخانیان نسبت می‌دهد. بنایی که در گذر سده‌ها به دست اهالی با همان روش‌ها و مصالح بومی بازسازی و پاسداری شده و هنوز نشانه‌های زنده از اصالت و هویت اولیه خود را حفظ کرده. اما آنچه مسجد دهنو را منحصر به فرد می‌سازد، هماهنگی کامل آن با اقلیم خشک و گرم روز و سرد شب‌های کبیر. دیوارهای ستبر و بلند مسجد از خشت خام و گل کوبیده ساخته شده و با اندود کاهگل پوشیده شدند تا گرمای تابستان را دفع و سرمای زمستان را ذخیره کنند. پایه‌های دیوار در بخش خارجی با سنگ‌های گرد رودخانه‌ای و ملات آهک استحکام بیشتری پیدا کرده. سقف گهواره‌ای خشتی بر تیرهای سپیدار استوار شده و لایه این ضخیم از کاهگل روی آن نشسته و عایقی طبیعی در برابر بادهای کبیری به وجود آورده. نمای بیرونی مسجد بدون هیچ گونه آرایه یا کتیبه تنها با پنجره‌های کوچک مستطیل شکل و در چوبی کوتاه پوشیده شده که حس سادگی و صمیمیت را در نگاه نخست برای بازدید کننده القا می‌کند. شبستان مسجد خنک و یک سنگاب سفالی بزرگ در گوشه فضای آرام و معنوی فراهم کرده. محراب مسجد قوسی است کم عمق که بدون هیچ گونه گچبری یا نقش، تنها جلوه ظاهریش رنگ گرم خاک رس سرخ محلی است که هنوز از زیر اندود قابل رؤیت است. حضور در این مسجد تجربه این ناب از لمس پیوند ناگسستنی ایمان، خاک و باد کویر رو به همراه داره، جایی که معماری و محیط یکدیگر رو کامل می کنند. امروز این مسجد کهن با همه بی پیرایگی و استواریش چون نگینی پا بر جا هویت و میراث مردمان کویر رو زنده نگه داشته و نقش دینی نگه مساجد رو در پیوند دین، طبیعت و همبستگی اجتماعی یاد آور میشه.
یه قرار دیگه و یه قرار با خدای خودمون و خودمون. خدایا، ما با رفقامون قرار گذاشتیم که با همه آدم هایی که کنارمون هستن، با خانوادمون، پدر و مادر، خواهرها، برادرها، فرزندان، رفقا، همسایا خوب حرف بزنیم، اخلاقمون خوب باشه، با نرمی و مهربونی و ملاتفت باشون برخورد کنیم. قرار شده که از این به بعد عیارمون بشه عیار مهربونی و خوش اخلاقی. از کمکمون کن. بیاید قرار بذاریم که با تلاش دنیا رو جای بهتری برای زندگی کنیم. امضا مجید عسکری.
ما هم دلیم هوا جبه کرد
یا گفت هل ایرانی باش یا عراقی
من نمیدونستم چی کار شده که شکلات ریختن به سر ماشینی ریختن و رزمنده قهرمان
لبخند بزنه ای برادر
تنظیمات جبهه به نام خالق لبخند و امید به تنظیمات جبهه خیلی خوش اومدید. سلام به شما که تنظیمات دلتون بر مدار مهر و نشاطه، مثل رزمنده های دفاع مقدس که در دل خاکریز هم لبخندی از جنس ایمان به لب داشتن. در هفته گرامی داشت دفاع مقدس هستیم و این ویژه برنامه قرار شما رو به حال و هوای روزهای جبهه ببره، اما تنظیمات برنامه رو گذاشتیم رو ادبیات طنز دفاع مقدس. اینجا تنظیمات جبهه. یه سوال، توی روزگار دفاع مقدس فضای جبهه ها چه شکلی بوده؟ اون ساعتهایی که عملیاتی در کار نبوده و یه جورایی ساعت استراحت رزمنده ها محسوب می شده، چی کار می کردن که بتونن انرژی و قدرتشون رو بالا ببرن و روحیشون رو حفظ کنن؟ اصلا اگه همین الان چشامونو ببندیم و اعزام بشیم به اون روزگار، ممکنه یه اتفاق بامزه رخ بده. شاید بهتر باشه به خاطرات طنز خود رزمنده ها مراجعه کنیم.
من نگام افتاد به این تابلو، یه خاطره بگم لبخند بزنه ای برادر، یه خاطره ای دارم. زمان جنگ روزنامه برای من یه خاطره نوشت، بالا سر خاطراتم نوشته بود لبخند بزنه ای برادر. بعد من خاطراتمو خوندم دیدم همین است، ولی عکس من رو روزنامه نبود. رفتم پیش نویسنده گفتم برادر شما برای من خاطرات نوشتید، ولی چرا عکس نیمرخ منو نذارید تو روزنامه؟ من میخوام به معروفیتم اضافه شه، بشناسن منو. اون برادر خندید گفت حسین آقای ملات، دفعه دیگه ان شاء الله خاطرات تو نوشتیم عکس تو میزنیم. گفتم خیر ببینی، من بهت دعا میکنم. آخرین خطم بنویس کلیه کارهای بنایی پذیرفته می شود. خندید گفت چرا؟ گفتم من کارم شغلم بناییه، میخوام معمارا بیان سراغم. بله تو خط مقدم تیر به پاچه شلوارم خورد ولی به پام نخورد. یه روز تو خط مقدم کاتیوشا اومه، من داشتم انهار میخوردم، دو متری من خورد، 2000 ترکش پرتاب شد ولی یه دونش به من نخورد. من لیاقت نداشتم، خالص نبودم، فقط خدا منو نگه داشت با این هواهای نفسانی.
اینجا تنظیمات جبهه است و من عرفان شهبازی. اما میگم تو سالهای دفاع مقدس و بعد اون، ادبیات پایداری تو کشورمون جلوه و پیشرفت زیادی داشته. خب کتابهای متنوع با تیراژ بالا به چاپ رسیده. الان هم قرار سری بزنیم به دنیای کتاب و کتابخوانی. خانم ستایش ایلکا اینجاست تا از ادبیات طنز دفاع مقدس بیشتر برامون بگه. خانم ایلکا سلام و ارادت، به برنامه خیلی خوش اومدید.
سلام آقای شهبازی، خیلی ممنونم. امروز یک کتاب داریم که ویژه نوجوانانه. اسم کتاب ترکش‌های ولگرده. شما تا الان این کتابو خوندین؟
نه متاسفانه.
بله. کتابی که دارم معرفی می‌کنم برای دوران جنگه که با نگاه طنزآمیز روایت شده. ماجراش هم برای نوجوانانیه که با شجاعت و دلی پر از هیجان در میان سختی‌های جنگ تجربه‌های جالب و خنده‌داری کسب کردن که خوندنش هم سرگرم کننده است، هم باعث شجاعت و دوستی و ایثار میشه.
شما خودتون این کتابو مطالعه کردید؟
در حال خوندنشم. مشغولم.
بله. بسیار عالی. خب بریم سراغ ادامه معرفیت.
کتاب ترکش های ولگرد نوشته ی داوود امیریانه که جوانانی که 1001 نقشه و راه برای رفتن به جبهه پیدا کردن رو روایت میکنه.
بسیار عالی. خانم ایلکا میگم اگر امکان داره شما یه بخشی از این کتاب رو بخونید که هم مخاطبین آشنا بشن، هم منم که این کتاب رو نخوندم بیشتر.
بله
حتما. آشنا بشن.
نگاهی به علی کردم و با افسوس گفتم بازم خوش به حال تو، من که اگه حرف از جبهه بزنم یا ننم قش میکنه یا آقا جان رو در وایسی رو کنار میذاره و با کمربند میفته به جانم. به جان علی، عشق جبهه داره دیوونم میکنه. علی که از 2 ساعت پیش کلافه و بی‌حوصله پای حرفام نشسته بود، مثل اسپندی که روی آتش انداخته باشن جست زد و با خوشحالی گفت آفرین خودشه. با حیرت پرسیدم چی؟ ترش کردم و گفتم مرد حسابی، دو ساعته که دارم درد و دل میکنم که ننه بابام نمیذارن برم جبهه و موندم معطل که اگه تو بری جبهه دیگه سنگ صبوری ندارم. حالا پرت و پلا میگی؟ علی چپیش رو دور گردنم انداخت و عجب لباس نظامی خوشرنگی بود. اون لباس پلنگی مثل کماندوها به تن میکنه. نیش علی تا بناگوشش باز شد و گفت مگه دنبال راهی برای جیم شدن و اومدم به جبهه نیستی پسرمو جان؟ با خوشحالی گفتم هستم، اما چطور؟
خیلی ممنون از خانم ایلکا بابت کتابی که معرفی کردن. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، امیدوارم که این کتاب رو بخونید و لذت ببرین. خدا نگهدار.
گاهی اوقات برای اینکه حال و هوای جبهه رو بهتر درک کنیم باید خودمون رو تو شرایط مشابهش قرار بدیم تا کاملا حال و روز جوانای رزمنده رو درک کنیم. میگم باید اصلا فضای پیش بیاد که خودمون رو جای همون جوان 20 و چند ساله‌ای قرار بدیم که وسط بحبوحه جنگ میخواد روحیه همسنگریاشو حفظ کنه. اما چه فضایی و چه مکانی بهتر و گویاتر از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؟
شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای علیرضا عسکری، معاون فرهنگ و ارتباطات موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم. آقای عسکری سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
در ابتدا میخوام ازتون بپرسم که نقش این موزه ملی در انتقال تجربه جنگ به نسل جدید چجوریه؟ نظر خود شما اینه که این فضای جنگ و جبهه رو چجوری به جوان رو منعکس میکنه این موزه؟
بله، البته نتیجه شو که باید از واقع قشری که از این مجموعه بازدید میکنن بپرسیم، اما نگاه طراحانی که این مجموعه رو احداث کردن این بود که نیایم در واقع شبیه موزه های قدیمی ما یک شیعی داشته باشیم. موزه ما در واقع شیع محور نیست، محتوا محوره. نگاه جدید دنیا به موزه ها به عنوان یک رسانه است، یعنی موزه رو به عنوان یک جای یک شیع قدیمی باشه و یک عده‌ای بیان ببینن در گذشته چه اتفاقی افتاده، این موزه این نگاهش این نیست. در واقع در راستای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با محتوای بهروز، با محتوای جدید سعی میکنه اون مفاهیم رو انتقال بده.
منظورتون از محتوای بهروز اینه که صرف موزه با زبان جوانهای نسل جدید مأنوسه یا نه هر چند وقت یه بار ممکنه تغییراتی داشته باشیم؟
ببینید، هم بحث زبان هست هم وسیله انتقال.
بله،
بالاخره شما در واقع نسل جوان رو میشناسید، علاقه زیادی به تکنولوژی داره. شما باید هم ادبیات جوان باشه، هم اون وسیله انتقال پیامت باید بروز باشه. توی موزه ملی انقلاب دفاع مقدس سعی شده که از هر دوگانه استفاده کنه که بتونه تاثیرگذاری بیشتری روی مخاطب خودش.
میشه برای شنوندگان رادیو جوان مثال بزنید؟
بله، ببینید، به طور مثال دارم میگم بخشی از موزه ملی موضوعاتی هست که شاید برای رزمنده های ما واقعا دغدغه و دردسر بوده. به طور مثال، شاید مثلا اگر شما وارد یک مجموعه موزه بشید به مخاطب بگید مثلا کردستان سرد بود یا جنوب گرم بود، نتونه درک کنه، اما وقتی این گرما رو براش ایجاد کنید اون حس حضوره
شبیه سازی میکنید،
شبیه سازی. یا مثلا اتاق بمبارانی که اینجا ایجاد شده، سنسورهایی که زیر پای مخاطب شروع به لرزیدن میکنه، همزمان تصویری که از جلو میبینه، هواپیمایی که از بالای سرش رد میشه، اون حس حضوری که یک لحظه خودشو میذاره جای اون خانومی که داره توی خونش نمیدونم رخت میشوره، توی محلش داره رفت آمد میکنه و این اتفاق براش میفته. به نوعی میگیم شاید بتونیم اون در واقع حس رو تو ایجاد کنیم و ببینه واقعا اگر جنگی به یک کشور احداث میشه، این جنگ چجوری میتونه روی زندگی روزمره تاثیر بذاره.
گاهی صدای خنده رزمنده ها میتونه قلب دشمن رو به درد بیاره، اما گاهی همین خنده مثل پدافندی میشه در برابر جنگ روانی دشمن.
هر بار که میخواستن اسم بچه ها رو بنویسن حکایتی بود، چه موقع اعزام چه موقع تصفیه. بنده خدا کلی باید قسم و آیه میخورد که آقا بدین به آیین شوخی نمی کنم، اسمم همینه، فامیلیم هم همینه. اما مگه باور میکردن؟ امان از وقتی که نه کارت شناسایی و شناسنامهی در کار بود و نه شاهد و شهودی. غیر از این گاهی اوقات هم همین دوستا و آشناها هم اسباب درد سر می شدن. یعنی وقتی تو جمع بود می گفتن اسم چیه، جواب می داد حسین، نام خانوادگی جان، تا طرف سرشو بالا می کرد که مثلا بگه برادر ادا اصول در نیار، کار داریم، بذار بنویسیم بریم. بچه های دستم رو می کردن بهش و می گفتن راست میگه دیگه، حالا چه وقت شوخی کردنه. و اون تا می اومد بگه بابا والله بالله اسمم همینه، فامیلیم همینه، دوباره اونا شروع می کردن که اگه غلط باشه جنازت رو زمین میمونه ها، اون وقت بو می گیری ها، مجبور میشن مثل هندوها بسوزوننت. البته اگه جنازه ای در کار باشه و اون که دیگه زورش نمی رسید سکوت می کرد و می گفت من چی بگم به شما؟ شما که قبول نمی کنی. آقا اصلا هر چی دلت می خواد بنویس. بچه هم از خدا خواسته می گفتن آره برادر بنویس حسین بی فامیل، این ظاهرن اصلا کس و کار نداره. اون وقت بود که بلند می شد می افتاد دنبال بچه ها که من کس و کار ندارم بی دینا، الان نشونتون می دم بی کس و کار کیه. اونا هم می دویدن و می خند.
از هرچه بگذاریم واقعا از هنرهای نمایشی نمیشه گذشت. مصطفی محمودی آماده است تا پرده قرمز رنگ سالن سینما رو کنار بزنه و دریچه‌ای رو به سینمای کمدی جنگ تحمیلی جلوی چشامون باز کنه. مصطفی جان بفرمایید.
1 2 3 سکانس حماسه.
من مصطفی محمودی ام. تو سکانس حماسه امروز میخوام یه فیلم طنز با موضوع جنگ تحمیلی ایران و عراق رو بهتون معرفی کنم که تازه است. همین الانم هم تو سینما دارن نمایشش میدن. فیلم صدام ساخته پدرام پورامیری با بازی آقای طنز سینما و تلویزیون ایران رضا عطاران، و در کنار رضا عطاران شاهد بازی پریناز ایزدیار، آزاده صمدی، عباس جمشیدی فر و سیاوش چراغی پور توی نقشای اصلی این فیلم هم هستیم. صلاح یک فرد ایرانی که برای کار از ایران به عراق رفته، با شروع جنگ به دلیل شباهت زیادش با صدام حسین توسط نیروهای بعثی اسیر میشه و از او به عنوان یکی از بدلهای صدام استفاده میکنن. با توجه به اینکه صدام اوایل جنگ قول داده بود که تهران رو 3 روزه فتح کنه و نتونسته بود به این قولش عمل کنه، تصمیم میگیرن صلاح رو که شکل صدامه به همراه یه مامور امنیتی زن خودشون به ایران اعزام کنن تا او در مقابل برج میدان آزادی فیلم بگیره و بگه رسیده به تهران. صلاح هم که قول ازدواج به ثریا یه دختر هتلدار در ایران رو داده، تصمیم میگیره از این فرصت نهایت استفاده رو بکنه و یه عالمه اتفاق میفته. فیلم تا امروز نزدیک به 135 میلیارد تومان فروش کرده. منم تصمیم میگیرم بیشتر از این راجع به فیلم چیزی نگم. یه بخش از صدای فیلمو بشنوید. مراقب خودتونم باشید. خیلی زیاد.
1 2 3 حرکت.
اگر راه میگی و واقعا تهرانی، تا یک ساعت دیگه باید هتل بشی.
الله اکبر.
پشت هر نامه و هر عکس و هر خاطره‌ای که از اون روزها مونده، یه نگاه شیرین و انسانی هست که میخواد با تمام سختی‌ها برای آرمان مقدسش مبارزه کنه. و چه زیباست صدای این خنده‌ها. خنده‌های پشت خاکریز. صدایی که بعد از گذشت سال‌ها هنوز هم زنده است. برنامه تنظیمات جبهه تقدیم شما شد به تهیه کنندگی و نویسندگی عارف فقی. اجرای من عرفان شهبازی، همراهی ستایش ایلکا و مصطفی مهدی. از تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دست هایی که کمک می کنند، دست هایی که یاری می رسانند، دست یار. دست هایی که کمک می کنند مقدس تر از لب هایی است که دعا می کنند. مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها، مکانیه که بسیاری از مددجویان نقطه امن و مأمن و پناهگاهی رو پیدا میکنن تا برای رشد خودشون و جامعه تلاش بکنن. میخوایم گفتگوی داشته باشیم با افرادی که در این خیریه حال خودشون و زندگیشون بهتر شده و به مدد و یاری گردانندگان این مؤسسه خیریه وضعیت زندگیشون بهتر شد. به نام یاریگر مهربان، سلام به شما مخاطبان رادیو جوان. من رامتین چیتسازان هستم. صدای من رو از مؤسسه خیریه دارالایتام خادمین بیت الزهرا سلام الله علیها میشنوید و میخوام گفتگوی داشته باشیم با یکی از مددجویان این خیریه. سلام.
سلام.
حال شما چطوره؟
ممنونم.
خوب هستین؟
الحمدلله، شکر.
شنیدم که اینجا شما رو کمک کردن، یاری کردن تا زندگی بهتری داشته باشی.
بله، مساعده فرمودن که ما راحت‌تر بتونیم زندگی رو بگذرونیم.
از چه طریقی به شما کمک میکنن، یاری میرسونن، دستتون رو گرفتن؟
از طریق معیشتی هستش. همکاری ما با این مؤسسه از طریق معیشتی هستن. ایشون از طریق ارزاق کمک میکنن.
یعنی به صورت ماهیانه؟
بله، ماهیانه هستش.
چطور اینجا رو پیدا کردین؟ راه ارتباطیتون به چه صورت بود؟
من از طریق کمیته امداد اقدام کردم برای آشنایی با اینجا. ایشون معرفی نامه دادن به من از اون سازمان.
چند وقته که مددجوی این مؤسسه خیریه هستین؟
5 سال هستش.
تو این 5 سال زندگیتون چقدر تغییر کرده؟
خب از نظر معیشتی خب راحت تر زندگی میکنیم قاعدتاً، چون نیازهای اولیه زندگیمون مرتفع میشه.
مشکل اصلی زندگیتون چی بود؟
خیلی سال بود که من تنها زندگی میکردم با بچه‌هام و خب گذران زندگی برای ما سخت بود. به خاطر اینکه امورات زندگیمون بگذره، معرفی کردم ما رو به این مؤسسه که راحت‌تر بتونیم زندگیمون رو بگذرونیم.
یعنی مادر سرپرست چند فرزند هستی؟
بله.
سرپرست خانواده.
سرپرست خانواده هستم. بله.
نظر فرزندانتون چیه؟ وقتی که این کمک‌ها رو دریافت می‌کنن، وقتی کنار هم هستین، وضع و حال زندگیتون بهتره؟
مسلماً خوشحال‌ترن.
چند سالشونه؟
10 ساله دارم و 5 ساله.
دختر یا پسر؟
جفتشون پسر هستن.
خدا حفظشون بکنه.
سلامت باشین.
فکر می‌کنید این کمک‌های مردم و کمک‌های مؤسسه خیریه می‌تونه به آینده اونها کمک بکنه؟
100%. بچه‌هایی که پدر ندارن یا ایتام هستن یا بدسرپرست هستن، قاعدتاً استعدادهای خاصی دارن تو زندگی‌هاشون هر کدومشون، و با رسوندن این امداد از طرف مردم، اونها شکوفا میشن و میتونن آینده این مملکت رو به خوبی بسازن.
قصه شما از کجا شروع شد؟ چی شد که نیازمند شدید و به این مؤسسه پناه آوردید؟
من سالهای قبل که خانم خیلی جوان‌تری بودم، به خاطر اینکه شوهرم اعتیاد شدید پیدا کردن، مجبور شدم فرزندهامو بردارم و از ایشون جدا بشم به خاطر اینکه بچه هام آلوده نشن. و تو اون زمان زندگی برای ما بسیار سخت شد، چون تا حالا نه کاری داشتم و